بسم الله الرحمن الرحیم. عدالت در اندیشه شهید سعد رحمت الله علیه. آن چیزی که در مورد عدالت در اندیشه شهید سعد در آثار موجود میشه پیدا کرد، باز هم مثل سایر متفکران اسلامی حجم و تعداد زیادی رو به خودش اختصاص نمیده متاسفانه، و جا داره که بیش از پیش روی این موضوع تلاش بشه و بررسی بشه. گرچه خب شهید سعد به واسطه مباحث اقتصادی و ورود تفصیلی تری که به بحث عدالت داشتن، خب بیشتر شاید مورد توجه بودن، اما باز جای کار فراوانه. آن چیزی که در این جلسه در مورد عدالت اندیشه شهید سعد بیان میشه، عموما مبتنی بر کتاب‌های اقتصادنا، الاسلام یقود الحیات، رسالتنا، المدرسة الاسلامیه، المدرسة القرآنیه، فلسفتنا و مزاد هست که تلاش میشه آن چیزی که حول و حوش تصریح شهید سعد پیرامون نظریه عدالت هست رو بتونیم استخراج کنیم و به بحث بگذاریم. عدالت در اندیشه شهید سعد عبارت است از استقامت بر شریعت اسلام و صراط مستقیم که حسب مراتب خلقت از فعل الهی در تکوین و انسان و جامعه میتونیم عدالت رو پیگیری کنیم، و در این اینکه حقیقتی است واحد، واقعیتی است نفس الامر، نفس الامری و ریشه واحدی داره، اما به حسب هر مرتبه خب معنای متفاوتی میگیره و وقتی میاد در لایه اجتماع قرار میگیره و از اون تعبیر به عدالت اجتماعی میشه، عدالت در مرکزیت تنظیم حیات انسان قرار داره. در این حال میدانیم که این عدالت یک امر ایده بنیان، ایدئولوژیک و تابع جهان بینی ها و ارزشمداره. نمیتونیم عدالت رو یک امر خونسا در نظر بگیریم که فارغ از دیدگاه های ما در مورد جهان و غایت و سعادت بتونیم در مورد عدالت اساسا صحبتی کنیم. نکته دوم اینه که در این حالی که عدالت در مرکزیت تنظیم حیات جمعی انسان قرار داره و به همین دلیل اون رو باید در واقع در یک نگاه کلگرا در تمامی تار و پودهای حیات جمعی انسان نگاه کرد. یعنی اینجوری نیست که بخشی از زندگی انسان موضوع عدالت بخشیش نیست. نه، اینجوری نیست. همونطوری که احکام دارای یک نظاموارگی هستند و نمیشه جز جز اونها رو بررسی کرد، برای فهم مکانیسم هدایت انسان از مسیر شریعت باید اونها رو در یک نظاموارگی و نگاه نظاممند دید. عدالت رو هم همین گونه باید نگاه کرد و همین گونه باید تحلیل کرد. یعنی نمیتونیم یه سری اجزا رو فارغ از این که ساختار کلی حیات انسان و شیوه زندگی جمعیش چگونه است، بخوایم یه سری اجزا رو کنار هم ببینیم و بگیم عدالت اینه یا عدالت اونه. نه، اول باید این نگاه کلگرا حاکم بشه تا بتونیم عدالت رو تحلیل کنیم. اما ورود شهید سعد به مقوله عدالت، حالا هر متفکری از یه زاویه ورود میکنه، شهید سعد از منظر خلیفت اللهی انسان به موضوع نگاه میکنه که انسان جانشینی عام، عموم انسانها جانشین عامی از جانب خدا نسبت به هستی هستند و نعمتهایی که به او ارزانی شده برای اینه که این انسان مسئولانه با اون برخورد کنه و بتونه مسیر سعادت خود و جامعهش رو بر اساس اون تنظیم کنه و بره جلو. حالا در این مسیر ممکنه این نعمتها رو کفران کنه یا ظلمی نسبت به دیگران اعمال کنه. پس خلیفت اللهی انسان آنجاییست که در دو مرحله، جماعت صالح انسانی به مصابه کل و جانشینی تک تک افراد انسانی، هر دوی اینها موضوع این استخلاف قرار میگیره. انسان در برابر جامعه و جامعه به مصابه یک جماعت کل صالح در برابر خدا مسئول هستند تا به مقتضای خلافت خودشون عمل کنن. خب این مسئولیتی که در نسبت با نعمتها هست که عموما حالا داریم اقتصادی هم صحبت میکنیم، یکی عدالت در توزیع این نعمتها و ثروتها هست که در واقع تصرفی که جامعه در ثروت‌های در اختیار خودش انجام میده نباید با حقوق جامعه، اقتضائات حیات جمعی مخالفتی داشته باشه. دو، اینکه خود این نعمت‌ها رو هم نباید خراب کنه، اونها رو باید رشد و توسعه بده و با توسعه اونها مسئله توزیع رو هم دنبال کنه. خب در کنار این خط خلافتی که به صورت عمومی برای تک تک انسان‌ها و برای کل جامعه به عنوان یک جامعه صالح میشه مد نظر داشت، یک خط دیگری هم مطرح به نام خط شهادت یا همون مسیر انبیا و اولیاء الهی که شاهد بر این مسیر حرکت انسان هستند و البته نه شاهدی که صرفا ناظر است، شاهدی که خودش پیشگام تحقق عدالت است. خب حالا وارد بشیم ببینیم در نگاه شهید صدر این مقوله عدالت چه مؤلفه هایی میتونه داشته باشه یا چه زوایایی میشه به خود مختصات عدالت داشته. یک نکته اینه که عدالت در نگاه شهید صدر این گونه است که اسلام صرفاً منادی عدالت اجتماعی نبوده که بگوید خب ما شما رو دعوت به عدالت کنیم، حالا دیگه خودتون میدونید دیگه، یا یه فهم عرفی دارید یا ارتکازات ذهنی دارید، برید خودتون به عدالت عمل کنیم. نه خیر، اینجا عدالت به صورت تفصیلی در متن شریعت اسلامی بیان شده و باید مر شریعت در حوزه عدالت اجتماعی دنبال بشه، لذا از این نگاه‌های عرفی گرایانه باید پرهیز کرد. نکته دوم اینه که عدالت یک نظریه عدالت یا مقوله عدالت یک امر مکتبی یا ایدئولوژیک و ایده بنیان هست و نمیشه فارغ از نگاه به سعادت و نگاه به انسان و نگاه به هستی و امثال اون بخوایم در مورد عدالت صحبت کنیم. حتما ارزش بنیانه و اساسا عدالت یک مقوله ارزشی است. نکته سوم اینه که عدالت یک نظریه عدالت یا مقوله پرداختن به عدالت باید واقع گرا و اخلاق گرا باشه، هم در هدف هم در روش. یعنی چی؟ یعنی اینکه اسلام به مقوله عدالت به لحاظ هدف واقعی نگاه میکنه، یعنی سرشت واقعی انسان و غریزه حب ذات در اون رو و لزوم هماهنگی با ساختار انگیزشی زندگی انسان و حتی تکوین رو، این انطباق با خود خلقت انسان و تکوین رو مهم میدونه، لذا واقع گراست. یعنی برای غایت حقیقی انسان بهش نگاه کنه. نکته بعدم اینه که به لحاظ روش در جهت عملی کردن نظریه عدالت صرفا به توصیه و پند و اندرز اکتفا نکرده، بلکه دنبال ضمانت‌های واقعی برای این قضیه است. یعنی ایدئالگرایی که بخواهد بگوید خب حالا برید دنبال عدالت اما به اقتضائات اون توجه نکنه هم نبوده. پس هم برای غایت حقیقی انسان و واقعی انسان واقع‌گراست و به تکوین انسان نگاه واقعی و واقع بینانه داره و هم این که میفهمد برای تحقق اون در روش هم باید واقع بین بود و حالا جای الزامی نیاز هست به اون الزام و قدرت باید مراجعه کرد و تمسک شد. در مورد این که نظریه عدالت اسلامی اخلاق گراست به دو جهت، هم در هدف به این معنا که هدف متعالی اخلاقی است، هدف تعالی اخلاقی است و بر اساس اصول و ارزش‌های بنیادین اخلاقی باید عدالت توسعه پیدا کنه، این هدف اخلاق گراست، و هم در روش ما هم در هدف اخلاق گرا هستیم، یعنی اینکه برای تعالی انسان مسیر تحقق عدالت رو دنبال می‌کنیم و هم اینکه به لحاظ روش می دانیم که صرفاً با یک سری ساختارها و الزامات خشک نمیشه انسان رو به عدالت سوق داد، بلکه باید به انگیزه های انسان و عوامل روحی اون هم توجه کرد. پس نظریه جامعه اسلامی هم به دنبال ایجاد تعادل میان درون انسان و برنامه های اجتماعی اونه، به نحوی که در روش اجرا، عامل روحی و انگیزشی و هم قانون و سیاست بیرونی رو به تناسب در میاره. در واقع هم داخل رو میبینه، هم بیرون رو میبینه، هم نیت رو براش مهم میدونه، هم فعل رو مهم میدونه. اما در این حال متوجهیم که، و چرا روی این عوامل درونی تأکید داره با تجربه انسان شناسی خودش، چون که هم انسان شناسی هم غایت شناسی خودش، این که ارزش عمل به اون انگیزه هاست، در حالی که ممکنه، یعنی انگیزه ها کجاست؟ انگیزه ها یعنی باطن انسان. چون قرار باطن انسان رشد کنه و حیات روی زمین مقدمه حیات اخرویه، این حیات مادی، حیات در عالم ماده مقدمه حیات در عالمی دیگر است، قرار است اساساً به خدمت تعالی انسان در بیاد. نه به این معنا البته که هیچ توجهی به حیات مادی انسان نداره، بلکه متناسب سازی و به خدمت گرفتن اون، مقدمه شدن حیات اون. خب توی این نگاه انگیزه انسان و باطن انسان اهمیت وافری پیدا میکنه. ما صرفاً به نتایج منافع و منافع عمل نگاه نمیکنیم، بلکه نه تنها این حالا مهم هست، بلکه اصل اون نیت ها و ارزش هاست. ایشون میفرماید که اسلام به انگیزه عمل توجه دارد نه به منافع آن. باور دارد که کار ارزش خود را از انگیزه هایش میگیرد نه از سودهایش. هیچ عملی بدون نیت نیست و تا زمانی که نیت صالحی پشت کار نباشد، با هر نوع سودی عمل صالح به شما نمی آید. برای اسلام مهم نیست که در میان مردم روابط اجتماعی پدید بیاورد که جنبه عینی پاکی داشته باشه، یعنی منافع و فوایدی داشته باشه. برایش مهمه که انسانی پاک بسازد که از درونی پاک برخوردار باشد. سرمایه داری به تنظیم روابط اکتفا کرده تا اون منافع و نتایج رو به دست بیاره و به انگیزه های فکری و پشتوانه های روحی که در پس اون روابط پنهانه خیلی توجهی نداره. البته اسلام به صورت طبیعی منکر این نیست که عملی که از فضاهای ناشایست برمیاد ممکنه گاهی نتایج مفیدی داشته باشه، اما ایشون میفرماید که اگر اجازه دهیم این چارچوب‌ها و فضاهای ناشایست در پناه ارزش‌ها و موازین اخلاقی حاکم بر عرف غیر اسلامی رشد نمو بکنن، چه کسی تضمین میده که این چارچوب‌ها و فضاهای ناصالح همیشه فرد رو به انجام کارهای مفید وادارن؟ ببینید مسئله چیه؟ مسئله اینه که آیا کسی که مسلمان نباشد، نمیدونم از انگیزه های والا برخوردار نباشد، کار به درد بخور انجام نمیده؟ نه، کسی همچین حرفی نزده. نکته این که اونها ممکنه نتایج مفیدی هم در بر داشته باشه و خواهد داشت. نکته این که آیا این پایدار خواهد بود؟ آیا تضمینی هست برای این که همیشه از اون انگیزه ها نتایج سالمی بیرون بیاید؟ ایشون اینو رد میکنه. لذا مهمه که انسان بر اساس اون باطن پاک به این مظاهر و ظواهر هم برسه. پس این نظریه با نگرش واقع بینانه به انسان تلاش میکنه غریزه حب ذات رو که اصلی ترین نیروی کنش انسانی هست رو به خدمت بگیره و به جای این که اونو سرکوب کنه، اونو در خدمت حیات اخروی انسان قرار بده. خب سازوکاری که هست اینه که سازوکار این که این بعد فردی و مصالح اجتماعی و تعالی اخروی رو با هم هماهنگ کنه، اینه که یک انسان فهم معنوی از زندگی پیدا کنه، بفهمه که این دنیا مقدمی است برای ورود به زندگی اخروی، و دو تربیت اخلاقی پیدا کند تا بر اساس این نگاه و این تربیت حالا متمسک به ظواهر شریعت هم بشود و از ساختارها و قواعد و حیات جمعی انسان بتواند به درستی پیروی کند تا انشاءالله به اون غایت کمالی خودش برسه. خب حالا این قواعدی که باید رعایت بشه چی هست؟ برای این فهم قواعد که باید در اون نگاه کلگرا به دست می اومد، ایشون مسیر روبنا به زیربنا رو مطرح میکنن که احکام روبنای شریعت اسلام هستند. این احکام قاعدتا برآمده از یک نرم افزاری و یک چارچوب عادلانه بر اومدن. خب حالا نکته اینه که با بررسی اون احکام و روابط بین اونها، ما باید تلاش کنیم به اون زیربناها دست پیدا کنیم. خب این زیربنایی که اجمالا خودشون مطرح میکنن و البته تأکیدشون و تکیهشون عموماً عدالت اقتصادی هست، دو رکن رو ایشون مطرح میکنن. یکی اصل تعادل و توازن اجتماعی که ثروتها و نعمتها در یک چرخشی بین عموم انسانها برای رفع نیازهای معیشتی عموم انسانها باشه. دو اصل تأمین اجتماعی، یعنی اینکه نیازهای انسان به هر ترتیبی باید پوشش داده بشه. حالا این تأمین نیازها گاهی از بخشش از سوی مردمه، بخشش هم از سوی نهاد قدرت و حکومت هست. پس اصل اول این هست که باید گردش ثروت و نعمات وجود داشته باشه، نعمات مادی وجود داشته باشه. دوم اینه که باید اون تأمین نیاز اجتماعی به هر صورتی صورت بگیره. خب در این مبنای این توازن رو چی میگن؟ یک مبنای تکوینی هست که نابرابری بنیادین انسان‌ها به لحاظ استعداد، یه مبنای تشریعی هست، اونم پذیرش معیار کاره. این دوتا اولا بحث تفاوت رو به رسمیت میشناسند، یعنی هم برابری انسان‌ها در خلقتشون و هم بحث این که انسان‌ها با کار آورده‌های مختلفی به دست میارن، خب پس تفاوت رو به رسمیت میشناسه. دو، اما تفاوت رو به جوری به رسمیت نمیشناسه که منجر به نابرابری‌های سنگین بشه یا فاصله‌های طبقاتی سنگین بشه، بلکه این تفاوت‌ها باید بر مدار یک توازن و تعادلی باشه. چرا؟ باز به دلیل همون تکوین، به دلیل همین که انسان‌ها قابلیت و ظرفیت در واقع رسیدن به کمال دارن و نیازهاشون در همین جامعه انسانی باید پوشش داده بشه. پس آن چیزی که ایشون برای عدالت اجتماعی از نگاه اقتصادی مطرح میکنن بحث توازن در سطح معاشه. و وقتی توازن در سطح معاش مطرح میشه، علل قاعده مسئله درآمدها نیستن، مسئله اینه که باید معیشت انسانها بچرخه، معیشت انسانها تأمین بشه تا انسانها بتونن مسیر کمالی خودشون رو طی کنن. خب چطور میشه که معیشت انسانها در سطح متوازن تأمین میشه؟ خب بنای اول بر کار و کار مبتنی بر استعدادها و توانایی هاست، اما در هر صورت اگر با این کار استعداد به هر شکلی نتونستیم اون نیاز رو تأمین کنیم، وظیفه عموم مردم و نیز وظیفه دولت اسلامی و حاکمیت اسلامی که این معاش رو تأمین کنن. خب برای اینکه این معاش تأمین بشه لازمه که یک سری قواعدی باشه تا این اموال و ثروت‌ها در جامعه گردش پیدا کنه و نیاز عموم رو به سطح متوازنی و پایداری تأمین کنه. خب نکته ای که مهمه اینه که برای چنین اتفاقی شهید صدر یک مفهوم رو به نام مفهوم توزیع در محوریت بحثای عدالت اجتماعی قرار میده و معتقده که اون مفهوم کلیدی در واقع در نظام اقتصادی اسلام که بخواد عدالت رو محقق کنه و اون تعادل عمومی و توازن در معاش رو فراهم کنه مفهوم توزیعه. در واقع به جهت این که مسئله تأمین نیازهای معیشتی انسان است، جوری باید توزیع اموال و ارزش افزوده های اونها اتفاق بیفته که این عدالت محقق بشه تا اون معاشه برقرار بشه. پس توزیع محور میشه. خب وقتی توزیع محور میشه، حالا باید بریم دنبال این بگردیم که قواعد توزیعی در نگاه ایشون چی هست. توزیع توی این نگاه توزیع پیش از تولید، توزیع پس از تولید و خود توزیعی که به عنوان تولید مطرحه، این رو هر ستا رو باید بهش دقت کرد. توزیع پیش از تولید توزیع منابع مادی عوامل تولیده، بحث مالکیت. و پس شما اینجوری نیست که توزیع رو صرفاً باز توزیعی درآمدی ببینید، نه توزیع از خود قبل از تولید میشه، یعنی توزیع اولیه، توزیع عوامل تولید، توزیع نیروی کار، توزیع زمین، توزیع هر چیزی که میتونه نهاده تولیدی قرار بگیره، اونجا مسئله توزیع مهمه. بعد توزیع پس از تولید و اینکه عوامل تولید سهم بری، سهمی که از ارزش ایجاد شده پیدا میکنن چقدر باشه، چجوری باشه، این نظریه توزیع پس از تولید شکل میده. و یکم خود تولید هست که در واقع همون فرایند مبادله و مصرف و قواعد تولیده. تولید تبعی مسئله توزیع داره تعریف میشه. چرا؟ چون اساساً معاش، تأمین معاش متوازن مسئله اولیه اقتصاد هست. برای این موضوع شهید صدر در واقع بر اساس برداشت هایی که از شریعت اسلامی در همون قاعده روبنا به زیربنا داره، نکاتی و حالا اصولی رو مطرح میکنن که در جدول 2 فصل 5 کتاب نظریه اسلامی عدالت اجتماعی بخشی از اونها ذکر شده. مثلا توزیع منابع مادی تولیدی، همون توزیع اولیه، نمونه هایی داریم. 1. جعل حقیقی اموال به شکل اولی برای جامعه. یعنی اولا و اول اینه که اموال متعلق به جامعه است و حالا افراد به نمایندگی از جامعه، از مالکیت جمع، مالکیت فردی دارن. پس این مالکیت، مالکیت دل بخواهی نیست، مالکیت مسئولانه است. نکته بعدی اینه که ما با دو معیار کار و نیاز در مالکیت ها و سهمبری ها مواجهیم که اصل بر کار است برای تأمین نیازهای عمومی، اما نکته اینه که برای تأمین اون نیازها کار ملاکه که گداپروری اتفاق نیفته. در نهایت اگر نیازها برطرف نشد، سازوکارهای بازتوزیعی برای تأمین نیاز هم دیده میشه. از این عوامل پذیرش مالکیت مبتنی بر کار، حیازت و احیا، نهی انباشت سرمایه دارانه منابع تولید هست. در نظریه توزیع پس از تولید، عدم فرض همگنی میان عوامل تولید، یعنی تفاوت وجود داره بین نیروی کار و سرمایه و زمین، اینها با هم متفاوتن و باید متفاوت به اینها نگاه کرد. نهی ربا مقابله با تمرکز ثروت، ارتباط میان درآمد و کار به جای درآمد و سرمایه، یعنی قاعده چون اصل بر کار هست، اون کسی که کار میکنه باید درآمدی سهم بیشتری از درآمد بده، نه اون کسی که صاحب سرمایه است تا سرمایه داری شکل بگیره و به تبع صاحبان سرمایه و انباشت های سرمایه بتونن صاحبان ثروت ها و منابع باشند و منافع باشند و به تبعش شکاف های اقتصادی شکل بگیره. تولید، در تولید هم تولید در مدار خدمت به انسان باشه، تولید باید به مصرف منتهی بشه نه به انباشت و اندوخته کردن. پول باید بیان نقش حقیقی خودش رو در مبادله پیدا کنه. نقش نظام بانکی باید تغییر کنه، واسطه‌گر بین تولید و مصرف باید حذف بشه تا حد ممکن و با احتکار مبارزه بشه. در مصرف هم نهی اسراف، نهی تبذیر و عمومی سازی خدماتی مثل خدمات درمانی آموزشی که در ادبیات رایج خیرات عمومی هم بهش میگن دیده شده. خب در نهایت این بحث در واقع اصول و نکاتی که در عدالت اقتصادی از منظر شهید صدر هست و چه توسعه داد و توی موارد مختلف دنبال کرد و با یک تعمیقی غیر از تصریحات ایشون، با یک تعمیقی میشه اون مدل فکری که ایشون پیشنهاد دادن برای حرکت از رو بنا به زیر بنا رو در سایر ابعاد فقهی ایشون هم دنبال کرد و کمک گرفت تا به اصولی در مثلا عدالت اقتصادی اسلام برسه. در انتها نیز بحث عدالت با نسبت عدالت و نسبت عدالت با توسعه و آزادی مطرح میشه که توسعه که در واقع به معنای رشد و رشد ثروت و تولید از ارزش‌های رایجه، جایگاهش با عدالت چی میشه؟ چون عرض کردیم اصل بر تأمین معاش انسانی به صورت متوازن هست، اساساً توسعه در خدمت این نوع تأمین معاش قرار میگیره و قرار نیست یک توسعه هیولایی که بخواد همانند آنچه که شهید آوینی در کتاب نقد توسعه و مبانی تمدن غرب اونجا مطرح میکنن، قرار نیست تمام منابع رو ما به خدمت بگیریم که بخواییم با اون زرندوزی کنیم. نه، توسعه در خدمت و تولید در خدمت به تبعش تولید در خدمت تأمین معاش انسانی. از اون طرف هم نهی تبذیر و اسراف و اینها رو هم شاهد خواهیم بود. قواعد توزیع در مکتب اسلام مشخص و عرصه تولید گستره اجرای قواعد توزیع است و از این جهت تکامل و توسعه تولید فرصتی به انسان میده که قواعد توزیع رو به کار بگیره به نحوی که خطری ضد تعادل اجتماعی نباشه. این اجرا در بخش توسعه تولیدی باید در چارچوب عدالت اجتماعی باشه و بر این اساس تولید در مسیر تضمین توسعه عادلانه جهت‌دهی بشه. در مسئله آزادی هم چون آزادی واقعی رها شدن انسان از بند بندگی های غیر خدایی است، برخلاف آزادی در غرب که از مبدأ شکاکیت شروع میشه، ما از مبدأ یقین شروع میکنیم، یعنی خدایی هست و غیر از او هر چه هست باطل است. آزادی هم در اینجا رهایی از بند بندگی ها هست مناسبات استثماری و ظالمانه است که خود آزادی مقدمه این تحقق عدالت اجتماعی میشه و از سوی تحقق عدالت اجتماعی و نفی اون روابط استثماری زمینه شکوفایی استعدادها و آزادی های انسان در مسیر توحیدی رو فراهم میکنه. خب در انتها در بحث عدالت اجتماعی و رسیدن به مقوله اقامه عدالت اجتماعی، مسئله حکومت پیش میاد که لاجرم ما برای تحقق عدالت اجتماعی نیازمند یک دولت صالح هستیم. دولت صالح اولا نیازمند دولت صالح دولتی است که انگیزه های مسئولانه و مجاهدانه و مؤمنانه دارد و چنین انگیزه ای قطعا برخواسته از نگاه مادی و دنیا خواهی نیست. وقتی این دنیا خواهی وجود داشته باشه، به تبع شما انتظار اقامه عدالت نمیتوانید داشته باشید. و همچنین این که خب حاکمان هم یه نکته هم ایشون مطرح میکنه در مورد ساده زیستی مسئولان حکومت و اقامه کنندگان عدالت. اونم اینه که درست انگیزه ها باید انگیزه های تحقق عدالت باشه، اما خب چنین انگیزه ای لازمش اینه که خود انسان تعلقات مادی کمتری داشته باشه. در این حال کارکردهایی هم داره که مردم میبینند کسانی را که دارن در این مسیر تلاش میکنن، کسانی هستند که برای کسب یا کیسه اندوزی پر کردن کیسه های خودشون نیومدن. این نکات مجموع نکاتی هست که اجمالا در بحث عدالت در اندیشه شهید سعد مطرحه و شاید میشه گفت به نسبت سایر متفکران اسلامی ایشون در حوزه عدالت اقتصادی ورود چارچوب منتر و تفصیلی تری داشتن و از این جهت قابلیت توسعه بیشتری هم داره. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.